با این امید با شما هستیم از پخش رادیو معارف و برنامه رواق معرفت رو با موضوع مباحث کلام جدید تقدیمتون میکنیم. ساعت هم حدودا 15:30 دقیقه است. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف و به ویژه دوستان شنوندهی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنن. از اینکه با شما همراه هستیم خیلی خرسندیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراه بفرمایید. همطور که مطلع هستید ما موضوع این برنامه رو اختصاص دادیم به مسائل کلام جدید و سعی کردیم برخی از سوالات و دغدغه های شما رو در حوزه دین پاسخ بدیم. در برنامه های متفاوت از حضور کارشناسان مختلف استفاده کردیم و در برنامه های اخیرمون مسئله حیات پس از مرگ و مسئله جاودانگی انسان پس از حیات دنیا رو مورد توجه قرار دادیم و سعی کردیم دیدگاه هایی رو در این زمینه طرح بکنیم. در مخصوصا چند برنامه آخر موضوع تناسخ با عنوان که از دیدگاه های طرح شده در تبیین و توجیه عالم پس از مرگ و فرجام انسان مورد توجه قرار گرفت و تا حدی ما بهش پرداختیم. جناب استاد قیومی در برنامه های قبل ضمن این که برخی از مفاهیم مرادف و مشابه و در این حال نزدیک به مسئله عالم پس از مرگ رو تبیین فرمودن، مثل مفهوم رجعت رو، انشالله بنامون این هست در این برنامه هم بخشی از زوایای دیگر و مفاهیم دیگر رو توجه بکنیم و برخی از دیدگاه هایی که در حوزه اسلامی در نظری رقیب دیدگاه وحیانی تر شد را هم مورد توجه قرار بدیم و انشالله بحث رو سامان بدیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قیومی، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه و صاحب نظر در حوزه مباحث کلامی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته. بنده متقابلا خدمت شما و شنوندگان ارجمند سلام متقابل عرض میکنم و آرزوی این میکنم که فرصت‌های خوب معرفتی رو در این لحظات بتونیم رقم بزنیم.
بله، انشاءالله. خیلی تشکر میکنم. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان. زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان. از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
در برنامه قبل برخی از مفاهیمی که در حوزه دین و رویکردهایی که در بحث چگونگی حیات پس از مرگ مطرح شده نکاتی رو مطرح کردیم، به ویژه جناب استاد به بحث رجعت اشاره فرمودن و اینکه ما بالاخره این مفاهیم این چنینی رو چطور میتوانیم با مسئله حیات پس از مرگ با مسئله مثل تناسخ و دیدگاه هایی که در این زمینه طرح شده مورد توجه قرار بدیم. جناب استاد، در این برنامه هم اگر نکته‌ای در حوزه مفاهیم مشابه در این حوزه طرح شده رو مطرح بفرمایید تا انشالله ببینیم چه دیدگاه‌های دیگری در توجیه عالم پس از مرگ و فرجام انسان در عالم اسلامی طرح شده و بر اساس دیدگاه وحیانی چه پاسخی میتونیم ما براش ارائه بکنیم.
بله، در جلسه گذشته مفهوم رجعت رو با هم یه مرور کردیم که آیا رجعت به معنای بازگشت انسانهایی یا همه انسانها یا بعض انسانها در این نشأه دنیوی
بله.
یا اواخر این دنیا، این خودش نوعی تناسخ نیست؟ خب در عقیده ما مسلمانها به وجه شیعیان بر این هست که قبل از عالم قیامت در همین دنیا بسیاری از انسانها برخواهند گشت و در اونجا نوعی پاداش و پادافراه این دنیا، کیفر این دنیوی رو خواهند دید.
بله.
حتی اولیای الهی در اینجا برخواهند گشت و حکومت خواهند کرد و آنچه که نشد رو در این دنیا انجام میدن. در بعضی از ادیان دیگه هست و اساسا من این نکته رو عرض کنم که فضای کلی معاد شناسی مسیحی شبیه به رجعت ماست.
بله.
یعنی در عقیده به اصطلاح رایج امروزی یهود چه مسیحیت قائلن که حضرت عیسی مسیح در حدود 30 سالگی به صلیب کشیده شد و روز جمعه در عید فصح و ایشون دفن شد.
بله.
شب جمعه شب شنبه و صبح یک شنبه که رفتن، چون شنبه در اینا یهودی بودن دیگه، بنی اسرائیلی بودن، شنبه کاری نمی کردن، یک شنبه که رفتن این جنازه رو هنود کنند و تشریفات مذهبی انجام بدن، دیدن حضرت نیست. به این میگن رستاخیز، یعنی رستاخیز اول، قیامت صخرا که عیسی علیه السلام از مرگ برخاست و معراج میره. خب ما از نگاه اسلامی میگیم که اینجا اشتباهی رخ داده، حضرت اصلا به صلیب کشیده نشد. در تصریح قرآن این امر اومده که امر به اینها مشتبه شد و حضرت عیسی به صلیب اساسا کشیده
نشد که بعد بخواد عروج کنه.
بله. البته عروج ما قبول داریم، تعبیر قرآن رفعه، بل رفعه الله الی، شبیه به اون چیزی که باز توی اناجیل هست. مسیحیان معتقدن بنابر چیزی که در خصوصا کتاب مکاشفه یوحنا 27 کتاب عهد جدید مطرح میشه، حضرت عیسی در آخر زمان برخواهد گشت.
بله.
از آسمان برخواهد گشت و داوری میکنه، مؤمنان رو جمع میکنه به آسمان میبره و حالا فروعاتی که این بحث داره که اینم البته باز ما میتونیم قبول داشته باشیم، تو بحث رجعت در عقیده اسلامی هست که تقریبا شیعه و سنی در عقیده اسلامی تو این موضوع اشتراک دارن که حضرت عیسی برخواهد گشت و با حضرت مهدی موعود منجی در واقع همراه خواهد شد برای اون قیامی که انجام خواهند داد. ولی خب
با اختلافات
مسیحیان، بله، در مسیحیان حضرت مهدی مطرح نیست، خود عیسی مسیح منجی نهایی است که از اون تعبیر میکنن قیامت کبرا یا رستاخیز نهایی. معاد اونها با رجعت حضرت عیسی شروع میشه. پس نظریه رجعت در فقط ما شیعیان و مسلمان ها نیست، در حداقل مسیحیان هم هست. رجعت عرض شد که غیر از تناسخه، تناسخ در یک کالبد جدیدی اتفاق میفته، اون روحه که با یه بدنی متحد بود وقتی میمیره بدن رو از دست میده، این روح در کالبد جدیدی اتفاق میفته. ولی طبق نظری رجعت اینطور نیست، به قدرت خداوند در همون بدنی که این روح با او بود مجدداً متحد خواهد شد و در اون بدن حلول میکنه و اشراف پیدا میکنه و این در قدرت الهی هیچ منعی نداره، یعنی استحالهی خلاف عقلی اتفاق نمیفته. امکان داره که بعضی بعید بشمارم، یعنی مگه میشه چنین چیزی؟ خب این به قدرت خدا وقتی آدم توجه کنه کاملا شدنیه، خصوصا با نظریاتی که امروز گفتم در مباحث مربوط به ذرات بنیادی و ذرات خیلی ریز و میکرو دارن طرح میکنن که نقشه کل بدن انسان در سلول‌ها نهفته است.
بله.
و ما در اندیشه اسلامی و روایاتمون داریم که تمام بدن انسان هم از بین بره و محو بشه، اون سلول نهایی، اون شیء ریز در روایت داره مستدیر گرد، این باقی خواهد موند و خداوند همونو میتونه مبنای یه بدنه در واقع رشدش بده و همون بدن مجدد شکل بگیره. پس رجعت غیر از بحث تناسخه، این یکی از مفاهیمی که در واقع بعضن اشتباه میشه. مفهوم دومی که میتونه در این جای خلط اشتباه و در هم تنیدگی خطایی رو داشته باشه، مفهوم تجسد خداست.
بله.
اینکارنیشن. ببینید در بعضی از ادیان یه دیدگاهی است که هم به لحاظ عقلی قابل قبول نیست و همی که ادیان الهی و دین مبین اسلام اینو نمیپذیره، رد میکنه، که بر اساس این دیدگاه خداوند در جسد یک انسان حلول میکنه.
بله.
تجلی میکنه. یعنی این مفاهیم که میگم، این مفاهیم چندگانه است، گاهی ازش تعبیر تجلی میکنن، گاهی حلول میکنن، گاهی اتحاد میکنن.
بله.
یعنی خدا میاد انسان میشه.
بله.
محدود میشه، خدای نامحدود محدود میشه. خب این
اصطلاح در آینه قلب اواتار و بحث اینجوری.
بله بله. بله در ادیان هندو ما چندین شکل داریم، و ادیان مربوط به سرزمین هند خصوصا هندو، که یکیش اواتاره، فیلم هایی هم ساخته شد و انیمیشن هایی ساخته شد و اساسا مبنای یه فکرهای جدیدی شد، حتی بعضی از جریان های معنویت های جدید از این مفهوم استفاده کردن. من یه توضیحا عرض کنم، هندو، آیین هندو یه تثلیثی از قدیم داره، تثلیث اساسی، که این تثلیث سه خدا داره: برهما، ویشنو و شیوا. برهما خدای خالقه، خدای اوله. ویشنو خدای نگهبانه و شیوا خدای مهلک و خدایی از بین برنده است. البته این خیلی جمع‌بندیه در واقع نهایی است و الا خود اینها کلی تفصیلات میدن. در خدای دوم که ویشنو پرستی باشه، که یه زمان برهما پرستی خیلی رواج داشت و بعدها عوض شد، ویشنو پرستی الان شاید بیشتر از برهما پرستی باشه، این ویشنو تجلیات مختلفی داره و گفته میشه که این نه تجلیش در دنیا اومده، که اینا اواتارها بودند. که البته این کلی هستن، این اواتارها باز فروعاتی در دل خودش داره و نهایتا اون تجلی دهم و تجسد دهم که کالکی بهش میگن میاد و جهان رو در واقع نجات میبخشه، یه چیزی منجی موعودشونه.
بله.
و وارد دوره‌ای که میشه دوره حکومت خدایانه، که یه دوره بسیار طولانی میلیونی سال، که کالکی در واقع به نوعی بعضی ها خواستن تطبیق کنن به همون منجی که در ادیان ابراهیمی و که مهدی در اسلامه، که این به این نزدیکیه و قرابتی فی الجمله داره.
بله.
ویشنو در واقع تجلیاتی که داره این اواتاره. خب این تجلی خدا در بدن انسان آیا این تناسخه؟ خب روشنه که این مفهوم اشتباهیه اگر ما اینو تناسخ بدونیم. تناسخ اینه که روح از بدن یک انسانی در بیاد به بدن یک انسان دیگر یا یک حیوان دیگر یا یک موجود دیگه حلول کنه تا اونجا بتونه محکومیت حیات گذشته رو، در واقع دونه دونه رفتارهای ما منعکس کننده در واقع حیات گذشتهمون هست بنابراین، و تأثیرگذار برای حیات بعدیه. این رفته به اون تجلی خدا نداره. خب البته اون نظریه اینکارنیشن یعنی تجسد نظریه نادرستیه، یا نظریه حلول که خدا حلول کنه در یک شخص یا متحد بشه با شخص. گاهی در بعضی از نظریات قلات قالیان ما اینو مشاهده میکنیم. خب اینا قابل قبول
نیست.
نیست. این یه گونه دیگه از مفاهیمی است که امکان داره مورد اشتباه قرار بگیره و خلط قرار بگیره با مفهوم تناسخ.
بله.
شاید باز یه سوال دیگه مطرح بشه و اون حرکت جوهریش که در حکمت متعالی مطرح میشه، حرکت جوهری آیا خودش تناسخی هست یا تناسخ نیست؟ امکان داره کسی بگه این تناسخه؟ خب حرکت جوهری رو چند شکل میشه فهمید؟ من دیگه وارد تفصیلات این امر نمیشم. گاهی وقتی میگن تناسخ، حرکت جوهری رو شبیه نظریه تکامل میکنند،
مرحله به مرحله.
بله بله، مثلا حیوانات تکامل پیدا کرد، جوهرشون رشد پیدا کرد و از سادگی به پیچیدگی کشیده شد و توانایی‌های زیادی پیدا کردن تا نهایتاً به انسان رسید که رشد نهایی در واقع حیوانی است.
که جهش از این نوع به نوع دیگه اتفاق افتاده. اتوماس
نظریه ترانسفورمیسم آقای داروین. نظریه ترانسفورمیسم، خب شما بهتر از بنده میدونید، در مقابل نظریه است که بهش میگن ثبات انواع، فیکسیسم. ما به لحاظ مبنای دینی مرحوم شهید مطهری میفرماد که اسلام توی موضوع سکوت داره، این بحث علمیه، با هر دو قول سازگاره.
علامه میگه با اصول اساسی اسلام منافاتی نداره.
بله بله،
خود علامه تبارک.
بله، مرحوم آیت الله مشکینی در یه تقریری که از ایشون هست و آقای صحابی اینا قائل بودن که قرآن با نظریه تکامل انواع سازگارتر. بعضی از بزرگان اندیشوران و علمای ما قائلن که نه، با این نظریه ثبات سازگارتره. اما به نظر میرسه که حرف مرحوم شهید مطهری از استحکام بیشتری برخورداره. در متون دینی یهودی و مسیحی یه آیه‌ای هست حداقل در سفر پیدایش که خدا انواع رو آفرید و آنها رو نیکو یافت. این که انواع رو آفرید ظاهرش برای اینه که ثبات انواع هست، یعنی انواع به شکل کنونیش آفریده شدن، ولذا این آیه و بعضی از ظواهر دیگه گفتن با این نظریه درگیره، ولذا توی مغرب زمین این اتفاق رخ داد که خب به نظر میرسه این اشکال و این تعارض در فضای اسلامی قابل طرح نیست. خب حالا برمیگردیم به سخن خودمون، این نکته بین الهلالین بود. آیا حرکت جوهری همون نظریه تکامل انواع هست؟ جواب یه خطی این منفیه. حرکت جوهری اینه که هر موجود در وجود خودش، وجود خودش سیاله، وجود ثابت نیست در این دنیا. هر موجود ما میگیم موجود مادی، موجود طبیعی، موجود در عالم ناسوت،
در جریانه. در
بله بله، یه وجود سیال و در جریانه و داره رشد میکنه، ذاتش داره رشد میکنه. در فلسفه قبل از حکمت متعالی ملا صدرا میگفتن که حرکت در ذات نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگر ذات یک چیز عوض بشه دیگه این اون نیست. حرکت باید بر یک محور و یک بستر باشه. به این ابن سینا میگفت شبهه بقای موضوع، یعنی شما وقتی میگه ذاتش داره حرکت میکنه، موضوع که واحد نیست. این موضوع دوتا شد
دیگه، نمیتونه بگیم این همانه است،
این
همانه
است که وحدت نمیگه. همون اشکالی که ما در بحث تناسخ هم قبلا داشتیم، بحث این همانی وحدت شخصیت. صد المتعلم به این پاسخ داد، گفت که ما میتونیم وحدت رو در استمرار داشته باشیم. که خب یه شاهکاری بود که صد المتعلم انجام داد، که شبه بقای موجود پاسخ داد و حرکت رو در ذات و در جوهر آورد. حالا یا این حرکت جوهری همون تناسخ؟ خب جواب منفیه. اگر ما میتونستیم اون نگاه رو داشته باشیم که تکامل بود در حرکت جوهری، اون وقت این شبهه قابل تر بود، و الا اساسا حرکت جوهری یک وجود هست که این وجود در سیالان و در سیرورت و در دگرگونی
داره این مراتبیه.
بل لحظه به لحظه آنن فآنن داره چی میشه؟
که قالب تعالی هست،
رشد میکنه. بله بله بله، البته تعالی این تعالی فلسفیست. بله. ببینید این نکته من بگم، حرکت همیشه اشتدادیه، به تعبیر صد المتعلمین، به تعبیر علامه طباطبایی و خیلی ها. یعنی چی؟ یعنی خروج از قوه به فعله. یعنی یه حالت بالقوه ما داریم. مثلا من میتونم وزنم 20 کیلو هست بشم 40 کیلو، 60 کیلو بشه 80 کیلو.
یعنی حرکت به سمت اون چیزی که قابلیتشو داره.
یه قابلیتی که الان ندارم. یه وضع ناموجود را موجود کنم. به فعلیت برسونم. لذا همیشه یه کمالی رو که ندارم، شأنشو دارم، قوه دارم، اون فعلیت پیدا میکنه. اما این لذا حرکت همیشه تکاملیه. اما این گاهی مقارن هست با از دست دادن یه مجموعه کمالات دیگر. این مقارنت و هم عصری با از دست دادن کمالات دیگر گاهی به ذهن ما میرسه که این حرکت حرکت تنازلیه، در حالی که حرکت تنازلی نیست.
بله.
این حرکت تصاعدی، حرکت رشدیه. یه چیزایی آدم چیکار میکنه از دست میده، من حیث المجموع شخصیتش تنازل پیدا میکنه.
بله.
شخصیتش افت پیدا میکنه. خب برمیگردیم به بحث خودمون که آیا حرکت جوهری هم تناسخ؟ جواب مشخصه که حرکت جوهری ربطی اساسا به تناسخ
نداره.
اینا دوتا مفهوم علاهده هستند.
بله، تشکر میکنم. یعنی با این مباحث که حالا فرمودن آقای دکتر، ما در بحث حرکت جوهری ملا صدر رو تقریبا داریم از یک، شاید بگیم یک حقیقتی هست که داره یک مراتبی رو طی میکنه و از خود اون موجود هم هست، نه اینکه چیز عارض بشه از بیرون یا ما بخوایم در نهان قائل بشیم از بیرون اتفاق میفته. ولی ما در تناسخ همطور که فرمودید قائل به دو نفس هستیم، به دو موجود هستیم که این در این حال روح از
دو بدن
از این روح از این بدن وارد یک بدن دیگه میشه و این دوئیت در این حال ما قائل به این دوئیت میشه و این دو کالبد با یک در این حال روح داریم.
البته اشکال دو نفس رو هم مشایین مطرح میکردن که من وارد این نشدم.
بله.
که در واقع بنابرای تناسخ دو نفس پیش میاد که تو یه مقدار پیچیدگی داشت که اصلا وارد این نشدم.
بله، خیلی تشکر میکنم. ما یک فرصت بگیریم، باز در خدمت شما هست.
الله 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 سبحان الله.
فرجام شناسی و آخرت گرایی با کارشناسی دکتر محمد باقر قیوم. در برنامه رواق معرفت
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. ما موضوع فرجام انسان رو داریم بحث میکنیم و جناب استاد از دیدگاه های اسلامی و مباحثی که گاهی خلط شده با بحث تناسخ و گاهی نزدیک به بحث تناسخ ترک کردن اونها رو تبیین میفرماین. ما چند مسئله رو از جمله مسئله تجسد و حلول، مسئله رجعت و بازگشت مجدد انسان از دیدگاه اسلامی و همچنین نظریه حرکت جوهری ملا صدرا رو مورد توجه قرار دادیم و جناب استاد تا حدی مقایسه کردن با مسئله تناسخ. جناب استاد ما حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته دیگه هست در فضای اسلامی تر بفرمایید تا ان شاء الله بپردازیم به بقیه مباحث.
در جلسات گذشته این سخن مطرح شد که نظریه تناسخ تا اونجایی که ما در تاریخ میبینیم ریشه وحیانی و الهی نداره.
بله.
یعنی ما نتونستیم پیدا کنیم. اولین متون شروطی یعنی شنیده های از غیب که در آیین هندو داریم، درش بهشت و جهنم و آخرتی است و درش تناسخ نیست.
بله.
ولی رفته رفته در دوره های بعدی که اندیشمندان به صلاح دیندار وارد صحنه میشن و اندیشه های خودشون رو مطرح میکنن، ما میبینیم که نظریه تناسخ مطرح میشه و ما این اشتراکات رو در تمام ادیان میبینیم، هم ادیان ابراهیمی، ادیان الهی و هم ادیان هند مربوط به هند، بودا و خود هندو. اینا درشون بهشت و جهنم هست، درشون آتش هست. مثلا در هندو تمام مردگان در یه دوره از آتش میرن، یه سری میسوزن انسانی بدکار، یه سری رها میشن، یه دوره هایی در بهش هستن که اینا تعبیر میکنن راه خدایان، بعد مجدد در این دوره ها برمیگردن در کالبد جدیدی تناسخ پیدا میکنن. این ترکیب از بهشت و جهنم و جهان پس از مرگ و تناسخ به نظر میرسه از ذهن بشر تراوش کرده.
بله.
ما در جلسات گذشته این سخن رو داشتیم که تناسخ بر اساس دیدگاه عقلی اشکالات اساسی داره، به گونه ای که اندیشمندان فیلسوف تناسخ رو امر ناممکن می دونستند، حداقل به خاطر اینکه وحدت شخصیت این فرد به هم میخوره.
بله.
وقتی که این فرد در بدن قبلی بود و یک سری تجربیاتی داشت، یک سری کارهایی کرد، میاد وارد بدن جدید میشه، یه شخص دیگه میشه، این شخص اون شخص نیست. حالا این وحدت به هم خوردن وحدت شخصیت در بعضی از تقریرها مثل تقریر بودایی خیلی شدیدتره. من قبل عرض کردم که بودا قائل به نفس به عنوان شیء جوهری نیست. او میگه نفس، ما اصلا نفسی نداریم به این معنا، یه مجموعه تصوراته و انتقال از این جان به اون جان، از این انسان به اون انسان، یه انتقال شعله‌واره. شما شعله رو از چیزی به چیز دیگه بزنین، خب اینا خیلی مشکل در اینجا جدی‌تر میشه که ما این وحدت شخصیت رو چطور میتونیم، در واقع هویت شخصی رو بین این انسان و اون انسان که بگیم این همونه، این همون روه، چطور میتونیم اثبات کنیم. این سری مشکلات اساسی هست و من مجدداً به این نکته برمیگردم که دست بشر اساساً در این مقولات خالیه، چون بشر تجربه اینو نداره، اینو در هیچ جا مشاهده نکرده، لذا نیاز داره به دستگیری آسمانی، دستگیری موجوداتی که اینها رو دیدن،
یعنی برای تبیین حقیقتش خودش عاجزه.
بله بله. ولی خب این نکته رو باید توجه کنه، ما یه عقلی داریم، این عقل یه موجود ملکوتی در درون ماست، همه چی رو با این میسنجیم، یه محک حسابیه. ما باید هر آنچه را که ادیان و هر چیز دیگری به ما بیان میکنن، بعد از اینکه مبانیشو با این عقل ثابت کردیم،
بله،
مرحله دوم ببینیم که این مضاد با عقل نباشه، به تعبیر امروزی خرد ستیز نباشه. بله. به عبارت دیگر ما ادیان مختلف داریم، تفکرات مختلف دینی داریم، همه اینا که نمیتونه با تضادی که با هم داره و اندیشه‌های همدیگه رو رد میکنن متحافظن، اینا همشون درست باشه.
بله.
یک امر مطابق واقع است، یک امر صحیحه، یک امر صادقه. اون امر رو ما میتونیم به وسیله ادله کافی ببینیم که کدوم مکتب دینی به اصطلاح قابل قبوله و متنش داره حجیت عقلیه. بعد از اینکه اون پذیرفته شد، باز هم در مراتب بعدی باید ببینیم این مطالبی که میگه مضاد با عقل نباشه و تناسخ چیزی نیست که عقل بتونه اینو بپذیره. و لذا این گزاره هایی که در متون بعضن، حالا متون آیین هندو و جاهای دیگه ای که ما الهی میدونیم پیدا میشه، اینها رو یا باید توجیه کنیم یا باید بگیم که دست بشر وارد شده و خطایی رو در اینجا شاهد هستیم.
بله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از حضورتون در برنامه. ما انشالله در برنامه آتی بقیه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. امروز ما سعی کردیم از زبان جناب استاد مباحثی مثل مفاهیم مشابه با مسئله تناسخ و برخی از دیدگاه هایی که در عالم اسلام طرح شده به عنوان دیدگاه های رقیب رو خیلی گذرا ازش عبور بکنیم و این نکته خروجی بحث ما بود که انسان نمیتواند به تنهایی و بدون کمک وحی نسبت به این مسئله، یعنی عالم پس از مرگ و در این حال حیات پس از مرگ، توجیه جدی داشته باشه، ضمن این که تناسخ رو هم عقل هم آموزه‌های وحیانی با این تقریر و تفاسیر که ارائه کردن نمیپذیره. تشکر میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری،
کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او